تلفن های 031-54-0038 و 031-54-0039 در اختیار شما هست که اگر پرسشی از خانم شادابی دارید تماس بگیرید. البته این برنامه امروز ضبط شده هست، ولی ما حتما سوالات شما رو به گوش خانم شادابی خواهیم رسوند و شما پاسخ سوالات خودتون رو حتما یا به صورت خصوصی یا از طریق رادیو اگر که سوال عمومی باشه دریافت خواهید کرد. شماره تلفن خانم سارای شادابی هست 0760-170-153 برای ثبت نام در کلاس ها و احیانا مشاوره اگر که بخواید به صورت خصوصی با ایشون صحبت بفرمایید. بخش دوم برنامه آینه رو آغاز میکنیم در کنار خانم شادابی. درود بر شما.
خیلی ممنون. درود بر شما. خب
دقت کردین از ته اومدیم به سر؟ همیشه من آخر برنامه شما رو
خیلی سورپرایز شدم الان. من خیلی زودتر آماده بودم
گفتم یک رولیگی در بیارم از خودم.
خیلی رولیگی خوبی بود، بازم در بیارین.
خواهش میکنم، بفرم.
عرضم به حضورتون که ببینین، ما یک بحثی داریم به اسم سفر قهرمانی. این سفر قهرمانی یکی از بحث‌های جذاب یونگ که رابرت جانسون بسیار زیبا که یک انستیتوی در واقع یونگیان انستیتو دارن و توی روی نظریات یونگ کار میکنن و اینا رو آپدیت و قابل دسترسی و بررسی میکنن، بسیار زیبا اینو مطرح میکنه و ما توی کورس هایی که داریم، توی کارگاه هایی که داریم روی تم تستی این کار مانور میدیم و میتونیم در ابعاد مختلفی از قبیل انتخاب نوع رشته تحصیلی، انتخاب پارتنر و در واقع مشکلاتی که شما ممکنه با پارتنرتون یا با فرزندتون تجربه بکنید، کمک بسیار بسزایی میتونیم از طریق این سفر قهرمانی بذاریم. داستان از اینجا شروع میشه که همه ابناء بشر به دنبال یک شوالیه زره پوش هستن که میخوان بیاد و ما رو نجات بده. دنبال ناجی هستیم، بیخبر از اینی که این ناجیه و این قهرمانه که قرار ما رو نجات بده در درون خود ما خفته است و این قهرمان درونی ما از نقطه آغازی که شروع میکنه به رشد و در واقع نطفه شروع میکنه به تشکیل شدن و شروع میکنه به سفر کردن، 12 مرحله رو زیست میکنه. یعنی ما روانن 12 مرحله رو زیست میکنیم. مرحله اول مرحله معصوم هست. معصوم میشه اون مرحله که وقتی شما خام هستید نسبت به یک رابطه. مثال دارم میزنم، مثلا شما هیچ پیش زمینه از یک رابطه ندارین، وقتی که 15 سالتونه، وقتی که 16 سالتونه وارد یه رابطه میشید، عاشق میشید، حاضرید هر هزینه‌ای برای به دست آوردن اون رابطه و اون آدم بکنید، دختر پسرم نداره، و بعد مثلا بعد از 1 سال 2 سال گاهی 1 ماه 2 ماه متوجه میشید اصلا این بنده خدا که شما عاشق شدید مثلا خیانت کاره، مثلا با دوست شما دوست شده، مثلا به شما دروغ گفته، مثلا اصلا اون چیزی نبوده که به شما نشون داده. حالا یه جوکی هم راجع به این موضوع هست من تعریف میکنم. میگن که یه ماری عاشق میشه، بعد هی میره میرفته هر روز گریه زاری میکرده اینا من عاشق شدم عاشق شدم. میگن خب برو بهش بگو، بهش اعلام علاقه کن، بهش بگو من عاشقتم. ماره میره میگه بابا این طرف اصلا شیلنگ بوده، مار نبوده اونی که ما عاشق شدیم. این میشه مرحله سفر قهرمانی از معصوم به یتیمی. راجع به همه مسائل و همه ابعاد دنیا هم صدق میکنه. یک پسر یا یک آقایی که راجع به بیزینس هیچی نمیدونه وارد بیزینس میشه، معصومه در اون زمینه، بعد میره سرشو کلا میذارن، میره اموالشو میدزدن، میره داخل میشه، شکست میخوره، ورشکست نمیشه، یتیم میشه، از معصومیت یتیمی رو سفر میکنه. وقتی که ما دنیا میایم معصومیم، در رحم مادر کامل معصومیم، به محض اینی که خارج میشیم از شکم مادر بند ناف و قیچی میکنن، یتیم میشیم. در تمام نقاطی که شما بدون تجربه و در واقع بی پیشینه بدون بک‌گراند وارد میشید، معصوم هستید و بعد وارد مرحله یتیمی میشید. حالا خیلی ها تو این مرحله یتیمی میمونن. چه جوری؟ من یه شوهر بد اخلاق عوضی در به داغون داشتم، هر شب منو میزده و تحقیر میکرده. حالا نه میتونه اصلا ضرب و شتم جسمی هم حتی نباشه، ضرب و شتم کلامی باشه، به شدت منو شکنجه روانی میده، من یتیمم تو این رابطه. با یه تصور دیگه وارد رابطه شدم، الان با یه هکسا، با یه جادوگر مواجه شدم، نمیتونم از پس این هیولا بر نمیام. چی منو نجات میده؟
سواله؟
آره.
از یتیمی چه شکلی در میام؟
آره. چی به نظرتون نجاتش میده؟
آگاهی، شناخت.
آره، آگاهی، شناخت که چی کار کنه
که بتونه خودشو نجات بده دیگه.
چجوری نجات بده؟ یعنی به جنگ با این آدم.
بله دیگه.
چون ممکنه
قدرت پیدا کنه دیگه،
زورش که به این آدم نمیرسه. اگه بخوایم اونو یه حیولا در نظر بگیریم، باید تدبیر کنه دیگه، یعنی باید بله. جنگجو بشه. یعنی ما همیشه مرحله سخت قضیه این جنگجو شدن بعد یتیمیه،
مواجه شدن با اون مشکل است.
دقیقاً اینی که شما بتونی شمشیر رو برداری و بری به جنگ، بری به جنگ اون هیولایی که داره. بعد از اینی که شما جنگجو میشی، جنگجو رو زیست میکنی، اینا همه سفرهای مختلفه که در دورانهای مختلف ما زندگی میکنیم. جنگ و جنگجو که شدی، جنگیدی، حقوقتو که گرفتی، حالا احتیاج داری به اینی که محل بعدیش اینه که حامی میشی. یعنی چی؟ یعنی اون چیزی رو که به دست آوردی
سعی می‌کنی در اختیار بقیه بگذاری،
شریک بشی با بقیه. حالا ببین، آدما توی هر کدوم از این سطوح میمونن. مثلا یکی از چیزایی که من خودم خیلی بهش معتقدم اینه که مثلا فمینیست در بحث جنگجویی مونده، در حالی که سفر قهرمانی یعنی اینه که شما شروع کنی و بری 12 تا رو قهرمان بشی. هنوز قهرمان نیستی، در حالت جنگجویی. تا فیلم لیون د پرفشنال اگر که دوستان دیده باشن، فردی که مبارزه میکنه، دائم در حال مبارزه است، نشون میده که این مرد اصلا نمیخوابه، نشسته میخوابه. که بعد اون دختری که وارد زندگی شده بهش آرامش میده و میگه که مثلا تو میتونی بخوابی، دراز بکشی، اینجوری بخوابی. اینو که بعد اصلا یواش یواش در واقع تجربه میکنی که خوابیدن چه مزه‌ای داره. خیلی زیبا نشونده که وقتی که یه آدمی در بخش جنگجو میمونه،
چقدر به هم دیگه تجربه یاد دادن توی اون فیلم، هم لیون به اون دختر، هم اون دختر به لیون.
بله، یکی از بهترین فیلماییه که ما تحلیل روان کاویش میکردیم و واقعا خیلی از آرکیتایپ ها توش فعاله. حالا اگر فرصتی بود بعد راجبش صحبت میکنیم. خب حالا بعد دیدین اون جنگجو مرحله بعدش چی شد؟ شد به دست آورده بود، موقعیت رو به دست آورده، شد حامی، حامی دختر شد. همیشه مرحله بعد از جنگجو حامیه. شما ببینید در اسطوره ها هم اینجوریه. مثلا وقتی که جنگ میکردن، غنایم که به دست می آوردن دیگه حمایت میکردن از هم. حالا اصلا ما کاری به ماهیت جنگ های خون ریزی و فلان و اینا نداریم. ما داریم به لحاظ اسطوره ای روانکاوی بررسیش میکنیم. من میگم باز اصلا ارزشی نیست بحث ما، اصلا کاری به خوب و بدیش نداریم.
مراحل رو داریم
توضیح میدیم. اینو از مخصوصا گوشزد میکنم چون دوستان خیلی وقتا دوچار سوء تفاهم میشن. اینا رو من همه رو توضیح میدم برای که بازتر و راحتتر درک بشه. خب بعد از حامی، وقتی شما حمایت میکنی و در واقع حامیت رشد میکنه، یک بخشی میاد در وجود تو شروع میکنه سوال مطرح کردن. و یونگ جمله بسیار زیبایی داره، میگه سطح کیفیت زندگی تو از سوالاتی است که تو از خودت میپرسی. یعنی اگر که شما مثلا برای یه بچه 5 ساله خیلی طبیعیه که فکر کنه که حالا کی منو دوست داره، یا حالا کی از من راضیه، حالا کی منو میبینه، حالا کی به من توجه میکنه. ولی اگه یه زن 50 ساله همچنان این فکر رو بکنه که حالا کی منو دوست داره، حالا کی به من توجه میکنه، این نشون میده که این سطح کیفی زندگیش در سطح زندگی یک دختر 5 ساله است. کیفیت زندگی ما با سوالاتی که از خودمون میپرسیم تغییر میکنه. و جستجوگر سوال کننده خوبیه. جستجوگر کسیست که سوال میکنه و سوالاتی که میکنه متناسب با ایگویی که ما داریم داخلش زندگی میکنیم. یعنی ما هفته پیش صحبت کردیم راجع به این که ایگو پرنتس، ایگو ورد، ایگو سلف و ایگو گاد، که اینا هر کدومشون میاد یه دستبندی ایجاد میکنه با همون بحث روند رشد اعتماد به نفس. شما وقتی که مثلا 25 6 سالتونه خیلی طبیعیه که سوالات مادی زیاد داشته باشین. حالا من چجوری بیشتر پول در بیارم؟ حالا من چجوری بیشتر در واقع بتونم تأمین مثلا تحصیلی داشته باشم؟ ولی اگر که 60 ساله شدیم و همچنان این موزل ما بود، یعنی سطح زندگی ما، کیفیت زندگی ما هنوز در ایگو ورده، در حالی که 50 سالگی به بعد ما دیگه باید وارد ایگو گات شده باشیم، یعنی حتی ایگو سلف هم باید رد کرده باشیم. و شما رمزش اینه، شما تا از ایگو سلف رد نشی به ایگو گات نمیرسی. ایگوها رو به ترتیب زندگی میکنیم،
دو تا یکی نمیشه کرد.
و یه شعری بود میگفتن که قدیما اگر خاطرم باشه درست میگن که مضمونش این بود که در کهنسالی همه آدما میتونن که خداپرست و نمیدونم پیغمبر شناس و قرآن خون و اینا بشن. هنر اینه که در جوانی تو تمایل داشته باشی که مثلا قرآن خون و
به سمت خدا بری.
خب حالا دقیقا این اشتباهی، چون بحث و ارزشیش کرده بودن، این اشتباهه، این کاملا برداشت غلطیست از روان. کاری ندارم که خود مفهوم چیه، دارم باز روانکاویشو میگم. روح و روان ما یک روندی رو رشد میکنه تا برسه، مثل اینه که یه گیاهی شما میکاری توی خاک تا زمانی که به میوه برسه، خب طبیعتاً اول نهاله،
یه سری مراحل رو طی بکنه،
دقیقاً بعد برگ در میاره، بعد میوه میده. نمیتونی تو از یه نهال توقع داشته باشی که مثلا یه میوه کامل رو تحویل بده، یا حداقل کیفیت میوهش به اندازه زمانی باشه که 20 سال عمر کرده اون درخت. بس این باور درستی نیست. ما برای اینی که به ایگو گاد برسیم مجبوریم از ایگو ورد و ایگو سلف خارج، یعنی ورود کنیم و خارج بشیم. چقدر دیگه وقت داریم؟
هنوز وقت داریم، یه دقیقه 15 دقیقه 20 دقیقه وقت داریم.
خیلی خوب. حالا جستجوگر سوال مطرح میکنه، سوالاتی که مطرح میکنه یه جاش میرسه به اینه که احساس میکنه که عاشق شده. دیگه یک آدمی پیدا میشه که یک بخش عظیمی از اون سوالات رو با وجودش پاسخ میده، نه با کلامش. یعنی شما یه تعداد حجیمی از سوالات به مغزتون هجوم آورده که وجود یه آدم میتونه پاسخ یه بخشی از اونها باشه، که شما در واقع از جستجوگر میتونین به عاشق سفر کنید. و بعد از عاشق، بعد از عاشقی، مرحله عاشقی نابود کننده میاد یا نابودگر میاد. برای چی؟ برای اینکه اون بخش از سوالات بیمورد به کل نابود میشه. اون بخش از وجوهی که شما نیازی بهش ندارین نابود میشه. این مرحله‌ای که در واقع با مرحله خروج از ایگو ورد همراه میشه. یعنی یه نقطه‌ای میرسین شما میبینین اوکی، خب من پول دروردم، تحصیلات دارم، همه جا دارم، خواست سفر کردم، مثلا همسری رو که میخواستم دارم، بچه هامو دارم، ولی انگار که یه چیزایی اضافیه تو زندگی من، میخوام اونا رو تسویه کنم و در واقع اون بخش های اضافه رو نابود میکنه. حالا خیلی وقتا تو کلاس از من میپرسن آیا ممکنه مثلا آدم فکر کنه که همسرش اضافه است؟ آیا ممکنه آدم احساس بکنه که مثلا تحصیلاتش اضافه است؟
مثلا با این نتیجه برسه در طول مسیر عمرم که همه رو با هم دیگه زحمت کشیدیم با همسرم رسوندیم به یه جایی، بعد حالا اضافی شد که میشه؟
نه روانن دیگه، ببینین داریم راجع به روان صحبت میکنیم، متاسفانه میشه به خاطر اینی که و این دقیقاً برمیگرده به اینه که آیا شما زمانی که عاشق شدید جستجوگر بودید، یا زمانی که عاشق شدید حامی بودید، یا زمانی که عاشق شدید جنگجو بودید. ببینید مثلا مواردی هستن که در زمان جنگجو بودنشون عاشق میشن. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنین هر دو مبارز سیاسی هن، به دلیل اهداف مشترکی که حزبشون داره عاشق هم میشن. طبیعیه که این رابطه یه نقطه‌ای به محض اینه که اون مبارزات سیاسی اون معنای اصلشون رو از دست بده، این رابطه از دست میره.
اصلا اهداف ممکن تغییر بکنه،
اصلا اهداف ممکن، اصلا سازماناشون ممکن تغییر بکنه، اصلا ممکنه یه جایی این بگه آقا نه من دیگه میخوام برم با این گروه همکاری کنم، اون بگه من میخوام برم با اون گروه همکاری کنم. مثل میسیز اسمیت بود، کلا رفتن جدا شدن از هم. و واقعا همینه، یعنی باید ببینی کجا عاشق شدی. این به قول بهروز وثوقی این عاشقیت کجا اتفاق افتاده؟ اگر زمان جستجوگری شما بوده که سوال در اثر سوال و پاسخگویی عشق به وجود اومده، بنابراین این عشق میتونه لزوماً با خروج از ایگو ورد همسر رو کنار نگذاره. ولی اگر در جای دیگه ای این پیوند به منظور دیگه ای، و میخوام تأکید کنم که با در واقع برگرفته شده از عقده ها، این همه اون چیزایی که من نداشتم میخوام با این آدم داشته باشم، یا همه اون چیزایی که داشتم معنی نداره، حالا میخوام برم سراغ نداشته هام با این آدم تجربه بکنم، وقتی عقده و سایه میاد در سایه، هم صحبت کردیم چند جلسه قبل، فکر میکنم 5 یا 6 برنامه قبل صحبت کردیم، وقتی میان اینا دخیل میشن در انتخاب ما و ما عاشق میشیم، یعنی اینی که این رابطه حتما در بعد از ایگو ورد که میخواد وارد ایگو سلف بشه، چون من میخوام به خودم سفر کنم و این آدم رو از درون خودم انتخاب نکردم، با دلایل بیرونی انتخاب کردم، این آدم راهی نداره برای ورود به من. و یه جمله دیگه هست که باز یونگ میگه که زناشویی بیش از آن چه همسفری باشد، سفر به یک دیگر هست. و در واقع این نقطه جستجوگریه، یعنی وقتی تو فعال میشه اون سوالات در وجودت، میخوای حالا همه اینا رو تو وجود اون کشف بکنی،
پیدا بکنی،
برای اون هم همینه و مسیر اونم بازه برای اینکه به تو سفر بکنه. وقتی این همسفری در واقع سفر به هم دیگه اتفاق میفته، همسفری اصلا اتفاق میفته، چون دیگه شما یگانه میشید. اون فرضیه افلاطون که آدما دایره بودن، دو جسمن در یک بدن، اون به واقعیت در واقع میگم باز روانن تبدیل میشه به واقعیت و شما میتونید با هم قل بخورید. خب مرحله بعدی بعد از اینه که در واقع عاشق و نابودگر رو پشت سر میذاریم، میشه آفرینشگر.
من فکر کنم راجع به تک تک اینا باید بعدن یکی یه جلسه بذاریم، برای اینکه خیلی سرفصلی.
آره خیلی سرفصله، ولی من اینا رو توی کلاس ها باید تشریف بیارن، زحمت بکشن.
آره کلاس ها به جای خودش، ولی واقعا لازمه که هر کدوم از اینا رو یه خوردهی باز بکنید، برای اینکه من فکر میکنم فقط یک عنوان بندی اگر قرار بشه که ارائه بدیم، اون عنوان ها رو مثلا میریم خوب کتاب میخونیم ولی نمیفهمیمشون که یه خورده مثال بزنیم.
آره ولی چیزی که هست اینه که اینا مسائل کارگاهیست، یعنی شما یک تعدادی آدم ها رو باید کنار خودتون داشته باشین که وقتی من تست میگیرم یکی آفرینشگر باشه، یکی نابودگر باشه، یکی عاشق باشه، یعنی اونها در سفر امروزشون نقطه متفاوت از نقطه که شما هستند باشند.
آیا این امکان وجود داره برای در واقع انجمن آرداویراف حالا که یکی از کلاس ها رو، یکی از کلاس های کارگاهیش رو در واقع در استودیوی رادیو پیام برگزار بکنه؟
حتما جزء برنامه‌مون هست، با کمال میل این کار رو میکنیم، با کمال میل این کار رو میکنیم. فقط باید ببینیم که از دوستان شرکت کننده چه کسانی مایل هستن، چون ببینین حضور شرکت کننده ها بسیار مهمه، یعنی یک فضای جدیدی رو به وجود میاره. من هر چقدر یه طرف صحبت بکنم هرگز نمیتونم اون اتمسفر رو به وجود بیارم. من در واقع این بخش ها رو، حالا این بخش هایی که از شما سوال میکنم، در واقع میخوام حالا یه همچون فضایی رو به وجود بیارم. بله حالا، بله خب فقط شما رو داریم دیگه، شرمنده.
نه خواهش وقتی آره، اگر که در واقع یکی از این کارگاه ها رو بتونیم به صورت رادیویی ضبطش بکنیم و حالا ارائه بدیم به شنوندگانمون، من فکر میکنم تاثیرگذاری بیشتری همین خواهد داشت. بریم از بحث خارج نشیم، بریم ادامه.
حتما میکنیم این کارو. و بعد از اینی که من دیگه حالا یتیمی رو، معصومی رو سفر کردم، یتیمی رو سفر کردم، جنگیدن هامو جنگیدم، با خودم تسویم، حامی بودم، جستجوگر بودم، عاشق شدم، بخش های نالازم رو در واقع دور ریختم. حالا از من، از روان من، از وجود من بخش جدیدی می روید، آفریده می شود. و وقتی این بخش آفریده می شود، من آفریننده می شود. هم از من چیزی به وجود میاد که تا به امروز وجود نداشته، هم من خودم عامل به وجود آورنده یه سری از داستان ها میشم، یه سری از در واقع روند های رشد میشم. خب طبیعتا کسی که آفریننده میشه حاکم هم میشه دیگه، یعنی یه سفری رو، یه سفرش اینه که یک چیزی رو خلق میکنه و اون چیزی که خلقش کرده حاکم میشه بر اون،
فرمان روایی میکنه،
بنابراین محله بعدی میشه حاکم. حالا شما تصور بکنید که تمام اینایی که نام بردیم رو، معصوم، یتیم، جنگجو، حامی، جستجوگر، عاشق، نابود کننده، آفرینشگر، حاکم، اینها رو شما به دست آوردیم، همه اینا رو سفر کردیم، حالا دیگه شما به تمام در واقع انرژی های کیهانی دسترسی دارین، شما جادوگر شدین. و این اون نقطه ایه که میگن در بعد از وادی طلب رسیدنه، و یا اینی که میگن که قانون جذب در واقع کار میکنه. مسئله همینه، مسئله اینه که ما بدون شناخت این نه آرکیتایپی که من اسم بردم نمیتونیم به جادوگر برسیم. ببین شما وقتی تو دوره معصومیت هستی، یعنی هیچ تجربه از دنیا نداری، نمیتونیم در واقع جذب انجام بدی.
قانون جذب، هر کدوم ماها در طول مسیر عمرمون تا یه جایی رو پیش رفتیم.
دقیقاً تا یه جایی پیش رفتیم. حالا یه مرحله دیگه، بحث دیگه که حالا بعد از این برنامه بیشتر راجبش حرف میزنیم. یک داستان دیگری که هست اینه که والدین ما هر کدام در یکی از این ابعاد قهرمانی زندگی میکردن که اثر مستقیم در سفر قهرمانی ما دارن. یعنی ببینید شما پدرتون اگر مثلا زمانی که به دنیا اومدید در بحث عاشقی بوده، یک روندی رو، یک اثری رو در روان شما گذاشته، و اگر که در بحث مثلا حاکم بوده یک اثری رو گذاشته، اگه یتیم بوده یه اثری رو گذاشته. هر کدوم از اینها، یا مادرتون، فرق نمی کنه. حالا اگر پدر و مادر هر دو در یک سفر قهرمانی باشن، که خب حالا باز میشه جای شکر داشته باشه، چون فرزند با یک روند و روال در واقع درگیر میشه. اگر هر کدوم از اینا در سفر قهرمانی متفاوتی باشن که معمولا متفاوت هستن، باز خودش یه سری آثار به جا میذاره. و بعد از جادوگری من فرزانه میشم و نهایتا دوره دلقک هست، یعنی اینی که شما میتونین بسیار توانا همه چیز رو ببینید و ولی ازش به راحتی بگذرید. دلقک نه به معنای اینی که مسخره بازی در بیاره، دلقک به معنای اینی که سهل بگیره و سهل واقعی بگیره، نه که یه آدمی که خب من خیلی مثلا برخورد دارم که میگن من بیخیالم، من خیلی آدم بیخیالیم، بعد وقتی میری مطالعه میکنی میبینی که این بیخیالی به خاطر عقده‌ایه که در کودکی در من شکل گرفته، چون مثلا من یک پدری داشتم که خیلی وسواس بوده، یا مثلا یه مادری داشتم که خیلی فکر همه چیو میکرده. حالا من برای اینی که اون استرس ها رو تجربه نکنم سعی میکنم هی فراموش کنم، بعد چه اتفاقی میفته؟ شب خوابشو میبینم، روز استرس ندارم ولی شب خواب تمام اون مشکلات رو میبینم، اونها به خواب من میان، هی خودشونو به زندگی من دعوت میکنن و به هر ترتیبی هست میخوان منو درگیر بکنن. و این روند سفر قهرمانی هست که لحظه که ما به دنیا میایم قاعدتاً باید معصوم باشیم، اما از اثری که از مادر و پدر میگیریم میتونه یه چند تا دوره رو ما سریع‌تر طی بکنیم. و کسانی که به طور مثال احساس قربانی شدن خیلی دارن در بعد یتیمی موندن، یا عرض کردم مثلا کسانی که فمینیست هستن در جنگجویی موندن، یا که خیلی کسانی که بدون اینی که حامی رو زیست کنن، بدون اینی که عاشقی رو زیست بکنن، عاشقی به این معنا که عاشق جنس مخالف، نه عشق به میهن، نه عشق به فرزند، نه عشق به مادر، عشق به همسر در زوجیت، کسی که اونو زیست نمیکنه خیلی سخت میتونه فرزانه بشه. و اینجاست که خیلی از فلاسفه معتقدن که عشق زمینی راه عشق آسمانیه، یعنی شما بدون گذر کردن از
عشق زمینی
نمیتونی به عشق آسمانی برسی. و خیلی ها میگن عشق زمینی در واقع پلیده به دلیل اینکه مسئله غریزه سکس توش هست، ولی شما چطور میخواین به سکس نگاه بکنین؟ آیا شما میخواین سکس رو یه چیز آلوده ببینید که آدم ها بهش آلوده میشن، یا اینی که نه سکس رو یک بحثی میخواین ببینید که به لحاظ روانی چه اتفاقی میفته؟ همه آدم ها عاشق سکسن به خاطر اینی که، یعنی بیشتر آدم ها، به خاطر اینی که تنها یکی از مهمترین دلایلش اینه که در زندگی امروز با این حجم استرسی که ما داریم، تنها جایی که نقطه حال، اکنون و مکان، همین مکانی که توش هستیم میتونه معنا پیدا بکنه، زمانی که شما سکس میکنی. وقتی که تموم میشه باز دوباره شما سفر میکنی از زمانی در زمانی، از
به گذشته، به آینده، به گرفتاری، به کشتی های غرق شده، به
دقیقاً، یعنی
به پول هایی که قرارت برسد
به پول هایی که قرار برسه، به پول هایی که قرار دست بره. خب
وقت نداریم،
وقت نداریم. بسیار خوب، من خداحافظی میکنم، هفته خوبی داشته باشین. اول برنامه هم که شماره تلفن ما رو
یک بار دیگه الان اعلام میکنم،
فرمودین روز و روزگارتون خوش. شنوندگان عزیز، منتظر نظر شما دوستان هستیم و البته شرکتتون در کلاس ها بی‌صبرانه منتظریم.
مرسی خانم شادابی. 0760-170-153 شماره تلفن خانم شادابی هست. اگر سوالی داشتید میتونید مستقیما از ایشون بپرسید یا با شماره تلفن های رادیو 031-54-0038 و 031-54-0039 تماس بگیرید. بی نهایت از توجه شما سپاسگزارم. به ادامه برنامه توجه شما رو بعد از شنیدن یک ترانه جلب میکنیم.